اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام یقول ما من شیء افسد للقلب من خطیئتن ان القلب لا یواقع الخطیئه فما تزال به حتی تغلب علیه فیسیر اعلاه اسفله. امام صادق علیه السلام چنین فرمود که یکی از سخنان پیوسته پدرم امام باقر این بود که چیزی بیش از گناه قلب رو فاسد نمی کنه. قلب آنگاه که مرتکب گناه می شود، ارتکاب قلب در حقیقت ارتکاب اعضا هست، چون قلب فرمانده هست. اون گناه پیوسته در قلب میماند تا بر قلب غلبه میکند و زیر و رویش میکند، و وقتی این چنین شد امید هدایت سلب میشود. کتاب اصول کافی باب ذنوب حدیث 1. خب، سخن پیرامون عناوین اولیه و عناوین ثانویه بود. سخن سلام علیکم پیرامون این بود. گاهی عناوین اولیه و ثانویه گفته می شود، گاهی احکام اولیه و ثانویه گفته می شود. به هر حال هر دو نوع حکم از احکام شرعیه. دیروز تفسیر کردیم معنای احکام اولیه رو، گفتیم احکام ثانویه رو، گفتیم عناوین عناوینی از احکام ثانویه عرض شد. یک ماده از اصل سوم در قانون اساسی هست که اصل کلیدی است. اصل سوم میگوید دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور که در اصل دوم بیان شده، اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. خب این بند کلیدی است. پشتوانه این بند می تواند احکام اولیه باشد و می تواند احکام ثانویه باشد. به این بیان که می تواند احکام ثانویه باشد عرض می کنم که گفته است ایجاد نظام اداری صحیح در بند 10 اصل 3، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. یک بخش از نظام اداری صحیح مالیات هاست، عوارض شهرداری است، اینهایی که برای اداره یک شهر لازمه، مردم خودشون پول بدند، خیابون براشون ساخته بشه، بوستان برای اونها ساخته بشه، ورزشگاه برای اونها ساخته بشه. اونایی که برای زندگی در یه شهر لازمه، این قلت خب با همون خمس و زکات اداره کنند این رو، قلتو، به شرط اینکه همه وظیفه خمس و زکاتشون رو انجام بدن، ولی انجام نمیدن. حالا که انجام نمیدند، اداره کشور هزینه میخواد. روش عقلایی نظام اداری صحیح این است که خود مردم هزینه اش رو تأمین کند، به شرطها و شروطها که اولا قانونمند باشه، ثانیا اجحاف درش نباشه که اگر اجحاف درش باشه این اجحاف کار رو ظالمانه می کند و خلاف شرع. عرض می کنم که اجحاف اگر باشد جایز نیست، اجحاف ظلم هست و همان اندازه که نظام اداری صحیح برای یک جامعه هست، ظلم هم حرامه و به شرط آن که قانونی باشد، از پیش خودشون بی حساب و کتاب و خلاف قانون از مردم پول نگیرند. این میشه نظام اداری صحیح. احداث خیابانها و بزرگراه‌ها پروازه هست که با وسایل نقلیه گذشته نمیشه زندگی کرد، اسب و شتر و اینها رو بگیم زمانه پیشرفته، ماشین آمده، وسیله نقلیه آمده، داخل شهری، بیرون شهری، خوب اینا خیابان میخواد، بزرگ راه میخواد. قهرن این خیابان و بزرگ راه هزینه داره، خانه هایی تخریب میشه، مساجدی تخریب میشه، حسینیه هایی تخریب میشه. باز هم اینجا عناوین ثانوی میگوید برای حکومت اسلامی چنین چیزی جایزه، لکن به شرطها و شروطها. خانه ای که خراب می شود به قیمت روز و به قیمت عادله، هزینه شو به او بدند. این چیزیست که عنوان ثانوی یک عنوان ضروری است، از ضروراتو تتقدرو به قدره ها. به قدره ها میگوید که حق تخریب این خانه هست، اما مجانی؟ مجانی که نیست. عرض میکنم که عنوان ثانوی به ما میگوید که برای زندگی مردم در این شهر بایستی که خیابان کشیده بشه. یا عرض می کنم محضرتون که در عرصه پزشکی مسائل جدید فراوانی پیش آمده که حلال مشکلش همین عناوین ثانوی است. یکیش اینه که برای اینکه به دانشجوی رشته پزشکی، پزشکی رو یادش بدن، فقط با تئوری که پزشکی یاد نمیگیره. این مثل این است که کتاب آیین نامه رانندگی رو بدن به دست کسی، او با آیین نامه راننده نمیشه، باید پشت ماشین بنشینه. دانشجوی پزشکی هم باید ببینه بدن رو، قلب کجا قرار داره، ریه کجا قرار داره، کلیه کجا قرار داره. این نیاز به تشریح داره. این یک جنازه ای بایستی که در دست استاد قرار بگیره، به دانشجوها یکی یکی بیاد اجزا رو بگه. خب ما از یک سو داریم یاکم والمصلح ولو بالکلب العقور، وسائل الشیعه ابواب القصاص فی النفس، باب 62 حدیث 6. از قطعه قطعه کردن اعضای بدن پس از مرگ اجتناب کنید. معذرت میخوام درست ترجمه کنم، از قطعه قطعه کردن اعضای بدن اجتناب کنید. هرچند جسد سگ گزنده و مزاحم باشه. خب زنده و مرده بدن مسلمان احترام داره، هر دوش احترام داره. از یه طرف این رو داریم، از یه طرف اگر تشریح نباشد دانشجویان پزشکی پزشک نخواهند شد و جامعه نیاز به پزشک داره. این بدون انجام تشریح جایز نیست. این قلت برن سراغ بدن کفار، قلتو به این که گاهی نیست، باید دانشگاه پزشکی رو تعطیلش کنیم، یا آن که بگیم برای تربیت این دانشجویان تشریحش جایزه، منتها باید ضوابط رو رعایت کنند. بعد از تشریح دفن کنند بدن این مسلمان را. خب اینجا عنوان اولی میگوید ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور، ضرورت تشریح به ما میگوید که تشریح کنید، قطعه قطعش کنید. این عنوان ثانوی است. بالعنوان الاولی لا یجوز، اما بالعنوان ثانوی یجوز.
یه سوال پرسیدم، یکی که گفتن در تعارض بین قوانین به فتوای مراجع، وظیفه مرجع و مکلف چیست؟
فرمودند، سوال کردند که در تعارض بین فتوای مرجع و قانون نظام اسلامی، مر به اصطلاح تکلیف چیست؟ اینا یک بحث مهمی است که در آینده ما بحث میکنیم که در حکومت اسلامی فتوای معیار در مسائل حکومتی فتوای کیست؟ مراجع دام ذلهم، از جمله آیت الله العظما مکارم، یه فتوایی دادند که رسانه هم پخش کرد و آن این که در مسائل حکومتی حکم حاکم بر فتوا مقدمه. من بعد از این فتوا شرفیاب محضر ایشان شدم و تشکر کردم که این حکم که شما فرمودید تو کتابهای فقهی ما هست، اما بیانش از سوی جناب عالی شایسته تقدیر و تکریمه. ایشان به بنده این جمله را فرمود که این مبنای ماست و بر این باوریم که احترام مقام معظم رهبری احترام همه ماست. عرض می کنم که ولی جداگانه محضر این عزیز می گویم که ما یکی از مسائلی که در مسیر بحث داریم همین بحث، چیز دیگری هم
در خصوص ایاکم و المصلح، این در خصوص آدم میت نیست، یعنی در خصوص انسان زنده است که بخوان مقابل قصاصی حدی بر او جاری بکنن، اون رو مسته نکنن، نازه به جنازه برای تشریع نیست.
عرض می کنم که مصلح، فارسیش مصلح کردنه، اینی که شما فرمودید بگم که عزیزانی که نشنیدند، مرقوم کردن که ایاکم والمصلح مال زنده است، مال مرده نیست. پاسخ این است که اطلاق داره، اطلاق داره، انسان رو، انسان مسلم را که محترم هست مصلح نکنید. معنای اطلاق چیه؟ حیاً او میتاً، چون همون اندازه که زنده مسلمان احترام داره، همان اندازه هم مرده مسلمان احترام داره. عرض می کنم خدمت شما، خب عنوان اولی آن را می گوید، عنوان ثانوی این را می گوید. مسئله پیوند اعضا، در پیوند اعضا چه می کنند؟ میان کلیه یکی را قطع می کنند و پیوندش می زنند با یک زنده دیگر، یا تصادفی کرده که در آستانه مرگ قطعی است. اصطلاحاً یه تعبیری دارند، مرگ مغزی، قلبش رو میگیرند، پیوند میزنند، کلیهش رو میگیرند، چشمش را میگیرند، پیوند میزنند. آیا این پیوند جایز است یا جایز نیست؟ پاک است یا ناپاک؟ بله، عضو باید غسل داده بشه دیگه، ناپاکه دیگه عضو. خب اون وقت با این عضو ناپاک تکلیف نماز چی میشه؟ خب اینجا یک حکم اولی هست. حکم اولی میگوید که نه، اما حکم ثانوی اینجا هست، احیاء یک انسان مسلمه، چیزی که در زمان پیغمبر اکرم نبوده، امامان نبوده. اینجاست که فقیه باید همه جوانب قصه را ارزیابی کند، اونگاه حکم را صادر. من الان دارم فقط فهرستی از احکام ثانویه را محضرتون عرض می کنم. تلقیح مصنوعی، میشه نطفه شوهر را گرفت و با ابزار پزشکی اون را به رحم زوجش که به طور طبیعی پذیرای نطفه نیست، یا رحم زن بیگانه ای تلقی و تزریق کرد. آیا جایزه که رحم نطفه دو همسر زن و شوهر گرفته بشه پس از ترکیب در خارج رحم در رحم مصنوعی پرورشش بدند، جنین هم پرورش پیدا کنه و بزرگ بشه و فرزند بشود؟ این فرزند در جایی که در رحم زن بیگانه قرار میگیره تکلیفش چیه؟ مادرش کیست؟ خاله اش کیست؟ آیا این زنی که در رحم او این بچه پرورش یافته از این ارث میبره یا از این ارث نمیبره؟ محارمش کیانند؟ به فضل خدا ما این مباحث رو جزو اولین مباحثی بود که با توجه به مسائل مستحدثه امام بحث کردیم. آن چه مسلم است این است که نظر به نامحرم، مس زن نامحرم حرام هست، حرام هست، جایز نیست. بله، اگر زن و شوهر هر دو پزشک بودند و ورود در این مسائل داشتند قابل بررسی هست. خوب، در تمام اینها احکام اولیه فراوان هست، احکام ثانویه هم هست. آیا احکام ثانویه در این جا حاکم است یا احکام اولیه؟ تزریق خون، تزریق خون غیر مسلمان به مسلمان یا تزریق مسلمان به کافر چگونه است؟ تزریق خون مرد، مرد نامحرم به زن بیگانه و بالعکس، حکم خرید و فروش خون که در مکاسب محرمه شیخ میگوید چون منفعت محلله مقصود ندارد باطل است، و امروزه منفعت محلله مقصود فراوان داره و تزریق خون سبب احیاء یک مسلمانه. اینجاست که احکام ثانویه به داد میرسه. مسئله دیگر که مسئله روز هست و اخیراً در مجلس و شورای نگهبان مطرح شده، اگر باقی ماندن جنین و بعد تولدش به صورت طبیعی برای جان مادر یا سلامتیش خطر جدی داشته باشه. آیا اینجا سقط جنین و ختم حاملگی جایزه؟ در صورتی هم که جایز باشد، در چه زمانی از دوران بارداری مجاز است؟ قبل از این که روح درش دمیده باشه، یا می شود بعد از دمیدن روح هم سقط کرد؟ مسئله مهم در صورتی که با آزمایشات جدید یقین شود، اطمینان پیدا بشه که بچه ناقص الخلقه است و متولد بشود، سبب مزاحمت برای پدر و مادر و دیگران خواهند شد. آیا میتونن این بچه را سقطش کنند یا مجاز به این کار نیستند؟ برخی از پزشکان میگن ازدواج‌های فامیلی منشأ برخی از بیماری‌ها برای فرزندانه. آیا چنین ازدواج‌هایی حرام هست یا حرام نیست؟ تغییر جنسیت چه حکمی داره؟ اصلا این موضوع در زمان پیغمبر اکرم مطرح نبوده. مرد میره، خوشش نمیاد مرد باشه، میخواد زن بشه. یا زن خوشش نمیاد زن باشه، میخواد مرد بشه. میروند و به پزشکم مراجعه میکنند و تغییر جنسیت. و اینجا ده ها مسئله فقهی پیش میاد. وضعیت ازدواج اینها چی میشه؟ وضعیت محرمیت اینها چی میشه؟ و مسائل دیگری که هست. آیا جایز است تغییر جنسیت یا تغییر جنسیت جایز نیست؟ مسائل پزشکی محدود به اینها نیست، به استفتاءات هر یک از مراجع. استفتاءات امام شده 10 جلد، مراجع دیگر هم ده ها مسئله از این مسائل پزشکی مطرح. یک کتاب مفصلی دیدم در رابطه با این مسائل پزشکی و غیر اینها با فتوای همه مراجع. خب اینا بسیاریش، نمیگویم همه اش، با عناوین ثانوی، نه بسیاریش، برخیش عناوین ثانوی است که به داد میرسه و البته برخیش با اطلاقات اولیه و عمومات اولیه به داد میرسه. عرض میکنم که در بخش عبادات تزریق آمپول به برای روزه‌دار چطوره؟ آمپول بی‌حس کننده و آمپول غذایی بیاد آمپول غذایی تزریق کنه و گرسنه اصلا نشه. آیا زن میتونه قرص های ضد بارداری عادت ماهانه را بخوره و عادت رو به تأخیر بیندازه تا توفیق روزه کامل ماه رمضان را داشته باشه، یا در حج و عمره بتونه طواف و نماز طوافش رو به موقع به جا بیاره؟ اینا مسائل مستحدث است که برخیش با اطلاقات، برخیش با عمومات، برخیش با عناوین ثانوی پاسخ گو هست. اجازه بدید برخی از مسائل دیگر رو ان شاء الله فردا محضرتون عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.